Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
جزئیات تو را جادو می کنند و به طرز بیمارگونه ریزبین می شوی. توجه می کنی و وقت زیادی داری، آنقدر که نمی دانی چه کارش کنی. اکتشافات بزرگ و پوچت کمک می کنند چشمانت را از ثانیه شمار ساعت برداری. همیشه از ساعت متنفر بودم. سقف این اتاق شبیه شکلات تختهی شیری رنگ بزرگی است با مربعهایی که با نظم و ترتیب کنار هم نشستند و در دل هر کدام یک مربع کوچکتر جا خوش کرده است. درست بالای سر من شتک زرد رنگی چند مربع را مزین کرده است. اولین بار که دیدمش بررسی احتمالات حسابی سرگرمم کرد. مثلا شاید مردی شاشبند شده باشد و یهو راهش باز شده و با فشاری باور نکردنی به سقف شتک زده باشد. شاید پرستاری تازه کار می‌خواسته داروی زرد رنگی را هواگیری کند. شاید یکی از اعماق وجودش جوری زرداب استفراغ کرده که به سقف رسیده. اما من دوست دارم این لکه‌های زرد چند قاصدک باشند که فوت شدن در هوا، شبیه همان قاصدکی که چشمان درشت و دماغ تیزی داشت و کتونی میپوشید و در بچگی از تلویزیون دیده بودم. چشمانم را میبندم و در چمنزاری دراز کشیدم. سرم را میچرخانم و تو را میبینم. درست لحظه ای که لبانت قنچه شده و به آرامی هوایی از بینش خارج میشود و میرسد به پره های قاصدک. سعی میکنم موسیقی تیتراژ آن انیمیشن را که خیلی زیبا و غمگین بود به خاطر بیاورم، اما بیفایده است. دوباره چشمانم را میبندم و با پره های قاصدک معلق در هوا پرواز میکنم. میخواهم هر جایی باشم غیر از اینجا. شهریور 98، اتاق 815، فرزانه حسینی.
سلام به هشتمین قصه یک قصه، خیلی خوش اومدین و من کسرام و شما خانومه
خیلی خوشبختم آقای کبیر.
بله بله، قربون شما. و فامیلیتون رو میتونم بدونم؟
شادلو هستم.
خوشبختم.
سلامت باشین.
و اینکه خیلی ممنون که ما رو میشنوید. امروز بزرگ جمع نیست به دلایلی، جاش خالیه دوباره. اپیزود که احسانی سخته برای من، نمیدونم چرا.
احسان همیشه شروع میکرد.
آره. که من بهش گفتم از امروز من شروع کنم، بعد که میومد میگفتم نه بذار من شروع کنم، الان که نیست جاش خالیه.
خب شروع مقدمه اپیزود امروز رو به صدای احسان شنیدیم. بریم یک بخش کوتاهی از کتابی که مهمون این اپیزود برامون خونده رو بشنویم، برگردیم بیایم تا من مهمون رو براتون معرفی کنم.
دکتر سر ساعتی که قرار بود آمد. ایوان ایلیچ به پرسش‌های او جز آری یا نه جوابی نمی‌داد و نگاه غضبناک خود را از او بر نمی‌داشت. عاقبت به او گفت: شما که خوب می‌دانید که کاری از دستتان ساخته نیست، چرا راحتم نمی‌گذارید؟ دکتر گفت: کاری که از دستمان ساخته است این است که رنج شما را کم کنیم. نه، این کار هم از دستتان ساخته نیست. بس کنید دیگر. دکتر او را گذاشت و به تالار پذیرایی رفت و به پراسکوویا فیودورونا گفت که حال شوهرش بسیار وخیم است و تنها دوایی که ممکن است درد او را که باید تابروبا باشد تسکین دهد تریاک است. پزشک می گفت که دردهای جسمانی او وحشتناک است و راست می گفت، اما هوشرباتر از رنجهای جسمانی دردهای روحی او بود، چنان که عذاب اصلیش همین دردهای روحی بود. رنج روحی او از این بود که شب پیش که به چهره خوابالود گراسیم که با آن گونه های برجستش همه نیکخواهی بود می نگریست، ناگهان به این فکر افتاد که حالا اگر زندگی من، زندگی آگاهانم، همه گمراهی بوده باشد چه؟
بدون هیچ مقدمه‌ای میخوام معرفی مهمون امروز رو با یه قصه ای از زندگی خودم شروع کنم. تقریبا به عمر سالهایی که از زندگی من گذشته، یک آدم دیگه‌ای که با من نسبت خانوادگی داره، مادر بزرگ پدریم، درگیر یک قصه عجیبی در زندگیش بوده که شاید دوست داشتم به بهانه مهمون امروز این قصه رو اینجا ضبط کنم و به گوش آدم‌های دیگه‌ای برسونم. سال 67 که من داشتم متولد می‌شدم، مادر بزرگم، یه زن 34-35 ساله، متوجه این میشه که توی بدنش یه توموری وجود داره، ناحیه ببخشید اگر که یه ذره تعریف کردنش برام سخت، توی ناحیه پاش توموری وجود داره که وقتی به دکتر مراجعه میکنه، دکتر تشخیصش اینه که یا باید تو تصمیم بگیری که پاتو قطع کنی تا رشد این تومور متوقف شه، یا تصمیم بگیری پا رو نگه داری و بقیه زندگی تو با این تومور توی دوستی و مسالمتی ادامه بدی دیگه، چون تومور پیش رونده است. خیلی سالایی که گذشت من به این فکر میکردم که اگه من جاش بودم چه تصمیمی میگرفتم. احتمالاً تو یه ذهن همه ما این سوال ایجاد میشه. احتمالاً راستش منم پا رو نگه میداشتم. قطعاً برای یه زن جوون 30 و چند ساله زندگی کردم با یه دونه پا خیلی سخته. به هر حال اون آدم اون سال تصمیم میگیره پا رو نگه داره و بقیه زندگیش با اون تومور زندگی میکنه. نزدیک به سالی 10 یا 12 کیلو تومور توی بدنش رشد میکرد و جراحی سالانه‌ای داشت که این تومور رو خارج میکردن از بدنش. هرچی جلوتر رفت رشد تومور بیشتر میشد. بعضی سالها که یه ذره جای سختی در میومد نمیشد همشو خارج کنن، سالی 2 بار جراحی میکردن و نهایتاً 27 سال با این بیماری زندگی کرد. مسئله که الان دارم در موردش حرف میزنم اصلاً بخش غم‌انگیز بیماری این آدم نبود. چیزی که برای من مهم بود و شاید درس بزرگی بود تو زندگیم که داشتم روز به روز جلوی چشمم میدیدم، امید به زندگی در یه انسان بود. مسئله مهم امید به زندگی این که تو زندگی رو با همه سختی و چالشاش یه شوخی ببینی و به محض اینکه فردای روزی که میتونست از بستر بیماری که حالا به واسطه اون جراحی که تو اون سال اتفاق افتاده بود بلند چه، اولین کاری که میکرد میرفت سفر، هر سال سفر میرفت، شاید سالی چند تا سفر، هر هفته میرفت خرید، میرفت بالاخره اقتضای اون زمان و یه آدمی توی اون سن و سال، طبیعتاً یه زن خانه‌دار بود، شاغل نبود، کار عجیبی تو زندگیش نمی کرد، ولی هیچ وقت خونه نبود. من نمیدونستم که کجاست، ولی سر پا بود، به خودش، به زندگیش اهمیت میداد. و برام جالبه که یه سالی که ماجرای بیماری دیگه خیلی سخت شده بود و اذیت بود، شاید مثلا 5-6 سال مونده بود به آخر زندگیش، بعد از یه دوره 6 ماهه بستری بودن تو بیمارستان و 40 روز ICU و مسائل سخت و پیچیده این شکلی، به 2 ماه نکشید که بلند شد، دوباره سفرها رو از سر گرفت و زندگی رو ادامه داد. و اینقدر که واقعا خیلی دارم احساس میکنم حاشیه میرم، مسئله‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که امروز یه آدمی روبروی من نشسته با همون قدرت، با همون نگاه درست به زندگی و با همون میزان از آموزندگی، قصه ای داره برامون تعریف کنه که به نظرم برای هر کدوم ما میتونه یک نفس دوباره باشه برای ادامه دادن زندگیمون. به قولی که اصلا امروز ما ساکت تر خواهیم بود،
مخصوصا من. آره،
میخواییم بشنویم.
سلام، خوبین؟
سلام، مرسی.
واو، یه ذره طولانی شد مقدمه، ولی این ماجرایی که زکیه تعریف کرد برای مقدمه، البته تو اولش گفتی بدون مقدمه، ولی ماشاءالله حسابی مقدمه داشتی.
نه، بدون مقدمه قصه تعریف کرد، حالا یه ذره قصه سرایی.
بله، و خیلی خوشحالیم که امروز ما یه جایی هستیم. من امیدوارم یه روزی، نمیدونم، یکی از سیزن‌های بعدیمون بیایم اینجا یه اپیزود تصویری ضبط کنیم. یعنی من الان یه جای انقدر اینجا زیباست که من اصلا حواسم به اپیزود نیست، هی دارم دور و برامو نگاه میکنم.
ایشالله شما عکسشو برامون بذارید.
بله بله. و خیلی خوش اومدین.
مرسی، خیلی ممنونم.
اصلا قبل از هر چیزی به نظرم، من گفتم رو ساکتم ماشاءالله خودم رفتم بالا، قبل از هر چیزی میخواین یک دور خودتون از اول برامون خودتون رو معرفی کنین و بریم بعدی سراغ قصه.
از اول معرفی کنم یه جوری با از اول. من فرزانم، الان بیشتر مشغول مجسمه سازیم، تحصیلاتم نقاشی بوده و چی باید دیگه بگم. من از اول، ما خیلی همیشه تو بخش معرفی مهمون متفاوت عمل میکردیم، ولی واقعیتش اینه که برای من به عنوان آدمی که حالا سال به عنوان مخاطبی که سالها کارهای تو رو پیگیری کرده، اینقدر تصویر فرزانه حسینی توی ذهنم شارپ و شفافه و اینقدر خودم نسبت بهش یه شناخت زیبایی دارم، تصویر برام تصویر زیبایی، فکر کنم همه بعد به اندازه من بشناسنش. خیلی ساده برگزار کردیم، ولی مهمتر از این که تو آدم ارزشمندی برای من و برای همه آدمایی که میشناسنت هستی، الان قصه برامون جلوتره و ممنون میشم که بدون اینکه ما دخل و تصرفی بکنیم تو قصت، خودت قصه رو اون شکلی که دوست داری برامون تعریف کنی.
اوکی. ماجرا از آخر شهریور 98 شروع شد که من یه روز با خیلی دلدرد شدیدی داشت پیدا کردم، و البته این چیز کوتاه بگم که من کلن با یه سری مشکلات معده و اینها به دنیا آمدم، یعنی از وقتی یادم میاد همیشه درگیر بیماری در اشکال مختلف بودم، ولی اون روز خیلی از صبح که پاشدم دلدرد شدید داشتم، و چون عادت هم کردم توی این سالا که خب همیشه درد بوده ولی باهاش زندگی کردم، مهدی مثلا به من گفتش که بمون خونه، گفتم نه اصلا، اومدم اینجا و بعد دیدم که نه قضیه خیلی هی داره جدی میشه، جدی تر میشه و اینها. اون موقع اونم یه جای دیگه یه استودیوی داشت، خواسته زنگ زدم بهش و اومد و منو برد اورژانس و فهمیدیم که من پانکراتیت کردم، یعنی التهاب شدید لوزالمعده، که به من گفتن که این حجم از التهاب خیلی کشنده است، یعنی اصلا خیلی عجیبه که تو الان زنده ای و سر پای، فکرشو نکن که از اینجا بری بیرون، اصلا به عوض کردن بیمارستان و اینها هم فکر نکن، همینجا باید بستری بشی، سنگ صفرا داری تعداد زیادی، و یکی از سنگا هم توی سونوگرافی کردن گفتن که توی مجرای روده گیر کرده، ولی اول پانکراتیت باید حل بشه. همونو من اونجا یه دو هفته بستری شدم تا این داستان پانکراتیت برطرف بشه، و در این حال شروع کردن یه سری عمل داخلی انجام دادن، سه بار فکر میکنم، یه چیزی که به سیستم به روش یعنی آندوسکوپی انجام میشه، ولی یه روش تهاجمیه، یعنی یه لوله ای رو از تو دهن میفرستن توی حالا بدن، و با یه مایه پرفشاری میخواستن اون سنگی که گیر کرده بود رو تکون بدن تا بتونن با عمل لاپروسکوپی کیسه صفرا رو خارج کنن، ولی دو سه بار این کار رو کردن و نشد، و بعد دکتر اونجا به من پیشنهاد داد که توی بیمارستان خصوصی بودم، اولش به من گفت برو تو بیمارستان دولتی، اونجا تجهیزات بهتری داره، ما یه بار دیگه این عمل رو تکرار کنیم، که این جریان تا مثلا 20 مهر طول کشید تا من تونستم با چه بدبختی بیمارستان دولتی بستریشم و اینها. و وقتی که دوباره این کار رو انجام دادن، نه تنها اون سنگ جا به جا نشد، بلکه رودم هم پاره شد. و گفتن که دیگه هیچ راهی نداره، باید احتمالاً اورژانسی جراحی باز شکم بشی، که دیگه من یه 10-12 ساعتی توی اورژانس بودم و واقعا یک روز جهنمی رو گذروندم، و شبش دیگه منو بردن اتاق عمل و جراحی باز شکم کردن، و تازه حالا من اومدم بیرون و یک سری داستان ها شروع شد دیگه، که خب من اصلا هیچ ایده ای نداشتم که جراحی باز شکم یعنی چی دقیقا، چقدر باز یعنی. و چند روز که گذشت به من گفتن که خب حالا یه سری کیسه و میسه و از اطراف شکم آویزون و اینا، به من گفتن که بعد از یه مدت مشخصی که حالا این اتفاق ها افتاد، تو میتونی، تو باید از این لوله‌ای که از این سمت شکمت اومده بیرون فعلا نمیتونی غذا از راه دهن بخوری، و باید مثلا حدود 30-40 روز غذا رو گاواش کنی. و من اصلا نمیدونستم که اولین بار بود که حتی این واژه رو میشنیدم، و گفتن که هر 3 ساعت یه بار 300 سی سی مایعات رو باید بزنی. و بعدش عفونت بیمارستانی گرفتم، اونجا قرنطینه شدم. خیلی پروسه عجیب و واقعا غیر منتظره ای بود کل جریان، و خب خیلی بار روانی شدیدی داشت. یعنی اون روز اولی که من تو بیمارستان بستری شدم، قشنگ یادم شبیه دیوونه های زنجیری شده بودم. یعنی قشنگ احساس میکنم تو زندان گیر افتادم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. دقیقا حسم این بود که مثل این که تو یهو چشماتو ببندی، چشماتو باز کنی، ببینی که وسط یه کویری و آفتاب بالا سرته، هیچی دور و برت نیست، برهنه ای، کفش نداری، آب نداری، هیچ جایی رو نمیشناسی، نمیدونی کجا میخوای بری، حتی نمیدونی از کجا اومدی. کاملا حسم یه همچین چیزی بود. و خب این اتفاق خیلی از این جهت عجیب بود که همه ما در طول روز یه سری دغدغه داریم که خب الان اینو این کارو بکنم، فردا اونجوری بکنم، کارم اینطوری بشه، اون یکی رو ببینم. وقتی یه اتفاق اینطوری میفته و تو کاملا کنده میشی میری یه دنیای دیگه، این تجربه خیلی سنگینه و میتونه زندگی آدمو به قبل و بعدش تقسیم کنه. و خب اتفاق خوبی که برای من افتاد این بود که من تونستم با کار کردن در حقیقت اون تراپی رو از توی همون بیمارستان شروع بکنم. یعنی مهدی که خب متوجه شد که من چقدر دارم دیوونه میشم از این گیر افتادن توی این موقعیت، چون من کلن یه ذره آدمی هستم که ظاهرم آرومم ولی اصلا نمیتونم بشینم، باید حتما همیشه یه کاری بکنم، به من گفتش که بیا به این به چشم یک پروژه نگاه کن، بیا شروع کن مشاهده کردن، شاید بعداً با این اتفاقی که افتاده یه کاری بکنی. و خب الان بعد از گذشت 3 سال در حقیقت داره اون کارهایی که اون دوره انجام شد طی نمایشی که حالا بهت گفتم نشون داده میشه. ولی خب کل پروسه خیلی عجیب بود دیگه.
ما خودشم فکر میکردم آدم مثلا سرما میخوره میره دکتر یه ویزیت کنه، اصلا فضای بیمارستان تا 2 روز حال من رو بد میکنه. حالا بگذارید که من خیلی از این داستان رو شنیدم یاد سنگ های خودم افتادم.
آره، کس رو متخصص سنگ های
درونی، متخصص سنگ هم سالی یه سنگ و بله هستم. و ایسی میخواستی بگی؟
بگو.
نه، همه متخصص سنگ هم، چیزی که ندارم.
ببین یه ذره این جا که رسیدیم به نمایش، ماجرای نمایش دادن این پروسه، یه ذره در مورد نمایشگاه به همون بگو که در قرار چه اتفاق بیفته و کجای قصه تو رو قرار روایت کنه، تا من برگردم به قصه یکی دو تا سوال بپرسم.
ببین قراره در حقیقت اون تراپی که اتفاق افتاد به واسطه کار من رو نمایش بدم. یعنی من توی بیمارستان شروع کردم، حالا تایمایی که درد اجازه میداد شروع کردم یه سری طراحی کردن توی دفترم، یه چیزهایی می نوشتم، از مثلا هر چیزی که به نظرم جالب می اومد عکس می گرفتم. و بعد من وقتی که مرخص شدم، خب نمیتونستم اصلا بیام خونه خودم، رفتم خونه مامانم و یک ماه خورده ای اونجا بودم. و وقتی برگشتم به خونه خودم، خب نمیتونستم برگردم کارگاه. و این حجم از اتفاقات رو تو دوست داری یه جوری خوی خروجی ازش داشته باشه. یعنی اصلا یه نیازی بود که من احساس میکردم من باید یه کاری حتما انجام بدم، و خب نمیتونستم بیام کارگاه کار روتین قبلیمو انجام بدم. شروع کردم همون طراحی ها رو به نوع دیگه اجرا کردن. بعد 2-3 ماه که یه ذره حالم بهتر شد و فکر کردم میتونم برگردم به کارگاه، اتفاق بعدی این بود که کرونا شروع شد اسفند همون سال. و خب با توجه به اتفاقاتی که بر من افتاده بود و شرایطی که همچنان توش بودم خیلی، و اینکه اصلا این بیماری خیلی ناشناخته بود، یعنی هیچکی نمیدونست که دقیقا از چه راهی انتقال پیدا میکنه و اون بحثای اولیه، من خب یه 2 ماهی رو تو خونه قرنطینه شدم و اون طراحی ها توی اون دوران دوباره ادامه پیدا کرد. و من همش هی تو ذهنم بود که اینا رو چجوری نشون بدم، اینا رو چیکار کنم، تا بالاخره امسال به این نتیجه رسیدم که اینا رو در قالب یک اینستالیشن، این طراحی ها رو و همراه با یه تک حجم نمایش بدم.
چیزی که من همیشه از تو میشناسم اینه که به قول خودت همیشه در حال کار کردن، کار اونم به مفهوم تمام و کمالش، چه به لحاظ کیفیت چه به لحاظ کمیت،
دیدم، ولی اتفاق عجیبی که تو این پروسه افتاد و تو خیلی ساده ازش گذشتی برگشتنت به کار بعد از بیماری بود. این تو اصلا واقعا صبر نکردی مریضی تموم شه؟ چجوری بلند شدی دوباره برگشتی اومدی کارگاه؟ اون ماجرایی رو که حالا مهدی برای من یکمشو تعریف کرده بود میخوای خودت تعریف کن.
ببین چجوری برگشتم به کارگاه، که میگم شاید یه بخشش به خاطر اینه که من همیشه از بچگی خب مریض بودم، مریضی رو تجربه کردم و یاد گرفتم که با این مریضی باید زندگی بکنم، یه بخشش ناشی از اون میشه. دومین بخشش این بود که همون چیزی که قبلترم اشاره کردم، تو وقتی که یه تجربه دردناک داری به عنوان کسی که یک راهی برای بیان این دردها داری، که برای من هنره، کار هنریه، ناخودآگاه وقتی یه همچین فشار شدیدی بهت وارد میشه اصلا بهش به نظر من فکر نمی کنی، میری سمتش که یه کاری انجام بدی که بتونی از اون عبور کنی. یعنی بخشش کاملا ناخودآگاه صورت گرفت. من تصمیمی نگرفتم که حالا مثلا پاشم برگردم بیام. من اینجوری بودم که صبح پاشدم که پاشو بریم،
صبح پاشدم که فکر کردم یه چند تا درن اضافه وجود داره، اینا رو باید از دستشون راحت شد که برگردیم به سر کار.
فهمیدم معنی چی رو برات گفت. آین آره اونت نه چند تا درن اضافه نه، واقعیتش این بود که طی پروسه اینها باید هی من میرفتم چک میشدم، اینا رو از من جدا میکردن و خب اتفاقی که افتاد این بود که این پروسه برگشتن هی به بیمارستان، برگشتن به اون شرط انقدر برای من بار سنگینی داشت و البته متاسفانه رفتار اون دکتری که جراح من بود باعث شد که من اصلا دیگه دلم نخواد که به اون محیط برگردم و خب آخریشو خودم
زحمتشو کشیدم.
من سوال بپرسم، من خیلی همیشه برام عجیبه که آدم های اصولاً هم تو هنرمند این اتفاق میفته که یه دوره‌ای که حالا یا توی بیمارستانن یا توی زندانن، توی شرایطی که قرار گرفته، حتی تو کرونا این اتفاق خیلی افتاد، یه چند ماه یا مجبورن یه جا بشینن و هیچ کاری نکنن، دقیقا از اون دوران یه اثر عجیب غریب میاد بیرون. و مثلا خود من آدمی هم که بیکاری من با تحرکه، یعنی اصلا نمیتونم حتی واسه استراحت کردنم هم تو تحرکه، پیاده روی میکنم واسه استراحت کردن، اصلا نمیتونم یه جا بشینم و تقریبا هیچ درکی از این موضوع ندارم که اون لحظه ای که بدن توی حالت خیلی عادی قرار داره، گردش کنش نسبتاً کمتره و فقط مغزش میتونه کار کنه، بدنش تقریبا کار نمیکنه یا توی محیطیه که سخت میشه کار کرد، چطور میشه اینقدر آدم ذهنش باز بشه؟ من همیشه اسم میکنم بدتر ذهن آدم بسته میشه، ولی همیشه تاریخ و نتایج چیز دیگه نشون داده.
به نظرم بخشش خیلی میگم طبیعیه، برای اینکه تو فشار زیادی رو متحمل میشی که دنبال مثل یه زودپزی که دیدی اون سوت بالاش واسه تخلیه اون دقیقا. فشار هوا میشه، تو نیاز به یه همچین چیزی داری و اساسا هنر به نظرم حالا به شکل کلی، نه اینکه یعنی یکی از اهداف من برای نشون دادن این مجموعه این بود که به مخاطب، علل خصوص مخاطب عامی بگم که تو شرایط سخت تو میتونی به واسطه هنر از اون بار روانی اون داستان کم کنی و به خودت به خودت کمک کنی. نه لزوما این که حالا همه که طراحی نمیکنن، همه که نقاشی نمیکنن، همه که نمینویسن، ولی هزار تا راه وجود داره. تو ممکنه با گوش دادن به یه موسیقی بتونی از طریق هنر خودت رو درمان کنی، با دیدن یه فیلم، با خوندن، با مشاهده کردن به مفهوم کلی بتونی از اون بار روانی کم کنی و کمک کنی که از این دوره بگذری، چون به هر حال این اجتناب ناپذیره دیگه. این اتفاق همه به نوعی تجربهش میکنن، نه لزومن بیماری، ولی اتفاقهای خیلی عجیبی که زندگی تو رو دقیقا به قبل و بعدش تقسیم میکنه. اگر که تو یه مثل این میمونه که تو داری میری توی یه جای ناشناخته ای و خب یه وسایل اولیه اگر داشته باشی، تجهیزاتی داشته باشی که در صورت بروز اتفاق بتونی از خودت محافظت بکنی، خب این خیلی چیز بزرگیه. هم یه امنیت روانی به تو میده و هم این که تو اون لحظه میتونی یه کاری انجام بدی در مواجهه با چیزهای ناشناخته. به نظر من هنر از اون دست کارهاست که ما میتونیم تو زندگیمون واقعا توی بزنگاه‌های این چنینی ازش کمک بگیریم.
یاد ماجرای خودم افتادم که نمیدونم یه روزی اصلا تو این پادکست تعریفش میکنم یا نه.
کدوم؟ تعریف کن الان ببینیم.
ماجرای خودم دیگه.
خب کدومش؟
بعدش با نوشتن برگشتم. آره.
خب تعریف کن. الان جاش اگه بخوای تعریف کنی. آره.
من یه این جمله‌ای که گفتین آدم وارد یه شرایط جدیدی میشه به واسطه هنر میتونه خیلی کار کنه. حالا باز من معتقدم به واسطه کار کردن. این لزومنم هنر یه دیدگاه.
از 24 آبان میخوای تعریف کنی دیگه؟
24 آبان بوده؟ بله. خیلی ممنونم. من سال میخوام کمدی تعریفش کنم چون اصلا دوست ندارم چیز بشه. سال 99 به خاطر یک سری اشتباهات پزشکی که بشه یه دکتر روانشناسی میرفتم که من قرص میداد، اصلا روانشناس اجازه تجویز دارو نداره، و حال و هوایی که داشتم و شرایطی که داشتم رد دادم و یه بلای سر خودم آوردم. و بعد از اون ماجرا خب همه خیلی نگران بودن و واقعا خیلی اصطلاحاً خدا رحم کرد و الان من اینجا نشستم. خیلی اتفاقی شانسی اتفاق افتاده و دقیقا یادمه که بعدش 3-4 روز بعدش کاری هم که کرده بودم خیلی مسخره بود. من یه دونه از این چون یادم نیست همه اینا رو برای من تعریف کردم. من انقدر قرص خورده بودم و از این داستانات اصلا هوشیار نبودم. من میرفتم پیش دکتر، دکترم هی بهش گفتم آقای دکتر من حالم بده، میگفت این قرص رو یه دونه ازش بخور. بعد هفته بعد میرفتم پیشش میگفتم آقای دکتر، میگفت خوبی؟ میگفتم نه این قرص رو میخورم اینجوری میشم. میگفت ای پس دو تا بخور. بعد دیگه رسیده بود مثلا به روزی 5 تا قرص، قرصی که بعدا به من گفتن آدمای وحشتناک روزی یه دونه میخورن باش اوکی میشن. این چرا اصلا همچین کاری با بدن تو کرده؟ و من تا ماها قرص میخوردم که فقط تاثیر اون یه دونه قرص از بدن من بره بیرون. برای همین میگم کم یادمه. وقت یادمه که یه روزی کار احمقانه من بود که با الکل ضد عفونی کرونا اومده بود و افسردگی کرونا هم بود، خیلی افسرده شدن بعد از کرونا، همه چیشون تعطیل شده بود. من با الکل دست بازش کردم، ریختم رو خودم، خودم آتیش زدم مثل این کمشین داستانی. و قشنگ یادمه چند روز بعدش من بامپیچی شده مثل مومیه یا تو خونه نشسته بودم و ایده 13 رو شنیدم توی گروهی که قرار شد بیام توش فعالیت کنم. واقعا نوشتنه بود که چون بازی تئاتر بازی کردن از دست داده بودیم، فیلم ساختن از دست داده بودیم، مهمونیامون از دست داده بودیم. یه اتاق بود، یه ما بودیم با یه سری الکل ضد عفونی کننده و و نوشتنه بود که بازم نمیشستم و راه میرفتم مینوشتم، ولی این نوشتنه بود که کمک میکرد. و خیلی آدم ها دور من بودن که توی اون دوران، حالا ما سنمون یه آدم های عجیب غریبی هستیم، یهو کرونا اومد اصلا یعنی چی ما میخواییم بریم بیرون، ولی از اون دوران خیلی آثار عجیب غریبی از خودم اومد بیرون. یعنی چیزایی که نوشتم، چیزایی که حتی خوندم و چیزایی که سعی کردم درک کنم. برای همین الان اینو گفتین یاده این داستان کمدی.
آره ما بین خودمون با کسری چیزی داریم میگیم 4 آبان روز نویسنده است. نوشتن آدم ها رو به زندگی برمیگردونه.
بله. بعد من خیلی خوبه از اون به بعد هم 24 آبان کار تولد میگیرم. تولد دوباره میگیرم. هم روز تولد اصلی. که بله.
یه چیزی رو پرانتز دلم میخواد این وسط بگم درباره جامعه پزشکی. با همه احترامی که برای جامعه پزشکی قائلم به قول دوستم،
من واقعا من احترام براشون قائل نیستم،
ولی واقعیتش اینه که خطای پزشک به نظرم توی بدترین لحظات زندگی آدم ها بهشون آسیب میزنه. ممکنه ما تو هر شغل دیگه ای یه جایی با مخاطبمون، با سفارش دهندمون، با آدمی که روبرومونه یه جوری رفتار کنیم که اون آدمه رو از خودمون برنجونیم یا بهش آسیبی بزنیم، ولی آسیب توی شرایط عادی به نظرم با آسیب توی شرایطی که یک نفر در استیصال کامل روبروی توه این خیلی متفاوته. من چند وقت پیش توی صفحه اینستاگرامم نوشتم، تقریبا مثلا شاید 2 ماه پیش یه روزی من تو دفتر نشسته بودم شام کار میکردم، موبایلم زنگ خورد، یه آدمی بهم گفت خواهرت حالش بده و توی مثلا مترو حالش بد شده بود. رفتم توی پنیک کرده بود، رفتم تو متروی مثلا من سمت میدون فردوسی، اون میدون مترو امام حسین، سریع ماشین گرفتم رفتم مترو امام حسین، رفتم پایین پیداش کردم با حالا سختی و با کمک اون خانم آوردیمش بالا و این از پیش دکتر روان پزشکش برمیگشت که این اتفاق براش افتاده بود. اورمش بالا و نسخه ای که دکتر نوشته بود ازش گرفتم بردم خودشو به یه جایی رسوندم، گفتم بشین من برم داروهاتو بگیرم. رفتم با نسخه پیش داروخانه، داروخانه گفت دکتر مثلا یه چیزی رو اینجا اشتباه نوشته، نسخه هم آنلاین میتونه ادیت کنه اینو. اصلا کد پیگیری نسخه پیش من بود نه خودش. گفت زنگ بزن بهش بگو اینو یه لحظه برات ادیت کنه تا من داروها رو بدم ببریم. زنگ زدم به دکتر گفتم که مریض شما الان از پیش شما اومده حالش بد شده، حالا یه گفتگوی بین مریض و بیمار شکل گرفته بود، اتفاق افتاده بود که منجر به این شده بود، کاری به این ندارم. گفتم این اتفاق الان افتاده و من الان برای گرفتن داروش نیاز دارم که شما این کار بکنی ساعت مثلا 1:30 ظهر. جواب دکتر این بود که خانم من الان موقع استراحت و خوابم، موقع نسخه ادیت کردنم نیست. اون لحظه توی داروخانه وایساده بودم و این فکر میکردم که ما آدم ها توی این جامعه برای جامعه بزرگتر خصوصا جامعه پزشکی چه اهمیتی داریم، حالمون، شرایطمون.
واقعا انقدر عدد این اتفاقات جامعه زیاد شده، تشخیصهای اشتباه، نسخه‌های کیلویی، رفتارهای عجیب غریب، بیمارستانهای عجیب غریب. من چند وقت پیش رفتم بیمارستان، خانم یه رفتاری با من کرد تو بیمارستان، تو عکس توی رادیولوژی. واقعا احساس کردم یه تیکه گوشتم، یعنی نه احساس دارم نه شعور دارم، اصلا نمیفهمم. بعد اصلا جا به جا میکرد میداختدم اون و اصلا عجیب بود برام. انقدر اونجایی که گفتی با احترام به جامعه پزشکی، من گفتم احترام دیگه ندارم، انقدر عدد زیاد شده که اگه 1% جامعه 2% جامعه از پزشکام همه تلاششون رو بکنن باز تش.
ببین من تو این پروسه که تعریف کردم خیلی از دقیقاً دکتر آسیب دیدم، اما از اون طرف آدم هایی هم بودن که خیلی توجه میکردن و حالا اگه من خودم رو بخوام جای اونا بذارم، این رفتار اصلا توجیه پذیر نیست، ولی کار سختی دارن واقعا. یعنی هر روزه مواجهه با این حجم از بیماری، این حجم از درد، این حجم از غم شاید تو رو بی تفاوت بکنه نسبت به اتفاقات. ولی چیزی که من درک کردم و اتفاقا بعد از این جریانات به دوتا از دوستای پزشکم گفتم که به نظرم میاد که بخشی از جامعه پزشکی، من با تمام احترامی که براشون قائلم، ولی آدم های تکبودی هستن. یعنی طرف تو کار خودش خیلی متخصصه، ولی در مواجهه با توی دقیقا چیزی که گفتی کاملا درسته، تو استیصال کامل نمیدونی که چطور باید با تو برخورد بکنه. نه تنها نمیدونه، بلکه برخوردی میکنه که به تو آسیب بیشتری میزنه، به تو و همراه تو که اون هم تو همون شرایطه. ولی خب اینجوریه دیگه، نمیدونم، کاریش نمیشه کرد. ولی آدمایی هم دیدم که خیلی همراه بودن، از نه تنها نه دکترا، بخش زیادیشون خب واقعا اونا خیلی از یه تایمی بعد دیگه کمتر سر میزدن و اینا، ولی آدمایی که مثلا اون نمیدونم حالا نه پرستارا، یه قشر دیگه هستن اسمشون رو یادم رفت که میان یه سری کارهای دیگه انجام میدن، مثلا خیلی کارهای نظافت،
نیروی خدماتی،
آره مثلا اینا خیلی عجیب بود که خیلی جاها اینها انگار که برخورد انسانی تری با تو میکردن، انگار که اونا بیشتر شرایط تو رو درک میکردن، با اینکه تو پوزیشن مثلا پایین تری شاید به نظر برسه هستن، ولی دقیقا چی میگن، روابط انسانی با اونا خیلی بیشتر در جریان بود.
دقیقا درسته. آره منم این تجربه، یعنی خاطرهای خوبی از اون قشری که میگی توی بیمارستان دارم.
بدترین خاطرات هم که از قشر چیز داریم دیگه، منشیه دکترا، 3 دکتران قشنگ
گذاشتیم دکترا رو وسط،
یعنی از دکتر از منشیه اجازه میگیره در این حد. خب من به نظرم بریم یا آهنگ بشنویم که الان شما بهمون دیگه چی گوش بدین و از بیمارستان دیگه بیایم بیرون بریم.
آره برگردیم یه نقطه ای از بحث خارج شدیم، برگردیم با اون نقطه که خارج.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آهنگ بگم الان پلیلیست ها همینجوری
بالا سر آهنگی همیشن. حالا یه چیز جالب بگم، آهنگی الان توی ذهنت میاد که یاد روزای بیمارستان به نزد
آهنگ رو گوش بدین میگین یاد بیمارستان میفتی؟
موزیک خاصی نه، ولی من توی گفتی نوشتم، من تو بیمارستان مثلا تو نوت گوشی و اینا یه چیزایی می نوشتم و یادمه که تو یکی از اونها یه موزیک چیزیو که اون لحظه داشتم گوش میکردم نوشتم، ولی واقعا الان اونو یادم نمیاد، ولی میتونم چیزی که امروز صبح داشتم گوش میکردم و خیلی وقتا تکرارش میکنم و یه ترکیه به اسم Morning Roots مال یه آهنگساز فرانسویه که اسمش خیلی سخته گفتنش،
ما پیداش
می‌کنیم.
آقای کپشن.
آقای آهنگساز.
آهنگساز محترم.
آره براتون میرس. میتونم بفرستمش که
پس بریم
اینو بشنویم برگردیم. یه موزیک دیگه هم من بگم میذاری بعد
بگو.
از این؟
بگو.
من گفتم براتون که یه دوره کوتاهی هم خودم بیمارستان بستری بودم، بعد یک سال قبل از این که من بیمارستان بستری باشم تو همون بیمارستان تو همون بخش با یه اتاق فاصله خواهرم بستری بود تو بخش نورولوژی بیمارستان فیروزگر. بعد اون روزایی که اون خیلی طولانی شد، نزدیک مثلا شاید 2 ماه بیمارستان بود، اون روزایی که بیمارستان بود ما یه عمویی داریم که با من اختلاف سنیش 2.5 سالونه هم سن و سالونه، بعد اون یه دونه ترک به
اگر میشه
اون عرفه شادلو کوچیک به حساب
میاد من روم نمیشه دیگه بهتون عمو بگم شادلو کوچیک،
اون برای فاطمه خواهرم یه ترک فرستاده بود از نیک کیف که این شده بود ترک بیمارستان، همیشه شبا فاطمه اینو گوش میکرد تا خوابش ببره. هنوز وقتی گوش میکنم یاد شبای بیمارستان میفتم با همه غمش، ولی بریم بیایم حالا دلم میخواست در مورد این حرف بزنم که بعد از واقعه آدم وقتی به اون اتفاق نگاه میکنه چقدر نگرشش فرق میکنه.
بریم احسانم که الان قبل اینکه بشیم احسانم که الان پیشمون نیست
بیمارستان،
این چند روز درگیر بیمارستان الان داریه گوش میدی برای ادیت، فکر کنم داره موی خودش رو میکنه. الان که توی این
فاصله
داشتیم صحبت میکردیم، داشتیم راجع به کم حرف بودن و پر حرف بودن صحبت میکردیم، چون من اول این اپیزود گفتم میخوام کم حرف باشم، ماشاءالله نشد دوباره. یه نکته گفتین اونو یه بار دیگه راجع بهش صحبت کنیم که شما هم کم حرف بودین و بعدش
همچنان هم آدم کم حرفی هم، یعنی
آخه کم حرف بودن به کمیته نیست، میگه آدم چی میگه چی نمیگه است بیشتر. یعنی ممکنه یه آدم خیلی حرف بزنه ولی چون هیچ چیز مهمی نمیگه باز کم حرف منصوب
بشه. در مورد خودم میتونم بگم من خیلی احساساتم رو ابراز نمیکردم، ولی بعد از این جریان به کمک البته روانکاوی و حالا اتفاقهایی که به واسطه این جریان افتاد یاد گرفتم که حرف بزنم، احساساتم رو بروز بدم، راحت تر با مسائل برخورد کنم و اینکه از ضعفم، از دردم، از ناراحتیم حرف بزنم برام مسئله بزرگی نباشه، احساس نکنم که دارم یه چیزی رو ابراز میکنم که شاید باعث قضاوت نادرست دیگران بشه. اون مانع رو برداشتم و دیدم که چقدر همه چیز راحت تر میتونه اتفاق بیفته، چقدر همه چیز ساده تر میتونه باشه، اصلا مسئله اینقدر پیچیده نیست، من دارم پیچیدش میکنم.
من سوال دارم و توی امروز که چه توی خود اپیزود چه قبلش که صحبت میکردیم چندین و چند بار راجع به کلمه تغییر رو من از شما شنیدم که فلان تاریخ تغییر سبک دادم، سر این اتفاق دیدگاه هم عوض شد، الان راجع بهش صحبت میکردیم و دیدم اصولا آدمی هستین که خیلی راحت تغییر رو میپذیرین به نظر من. خب
ببین نه نمیتونم بگم همیشه هم،
ولی اصلا مثلا الان پذیرفتنش نیست، مثلا مسئله همین تغییره، چون من مثلا از 90% فکرام، حرفام و نوشته هام راجع به اینه که چقدر تغییر چیز سختیه و اصولا دوست دارم با آدم ها راجع به این تغییرها صحبت کنم، چون من تجربه کمی دارم تو زندگی، نوجوانم دارم زندگی میکنم و تغییراتی که تو زندگی من رخ میده آنچنان چیزهای عجیب غریبی نیست، ولی وقتی با یه آدم مواجه میشم که یک سری تغییراتی رو گذرونده و الان که راجع بهشون صحبت میکنه یه لبخندی هم به لب داره و واقعا پذیرفتتشون، خیلی برام جذابه که بیشتر راجبش بشنوم تا بتونم اصلا به عنوان یه سرمشق ازش استفاده کنم. راجب این تغییرهایی که حداقل امروز ازتون شنیدم یه ذره برام میگین که این تغییرها رو چجوری پذیرفتین، اصلا این پوست انداختن چه سختیایی داره، چه حسایی داره.
ببین به نظرم بخشش اجتناب ناپذیره، یعنی کاملا تو روند زندگی یا مجبور میشی تغییر کنی یا تغییر میکنی، یعنی میپذیری این تغییر رو یا مجبورت میکنن. دقیقا. حالا ولی خب این یکی از بخشای جذاب زندگیه که تو یاد بگیری که میتونی تغییر کنی و اون چیزهایی که تا الان به دست آوردی، اون حتی اون تفکری که دیروز داشتی میتونه اشتباه باشه، اگه اینطوری به جریان نگاه کنی تغییرات رو راحت تر میتونی بپذیری، هرچند که تغییر کردن کار سختیه، یعنی اصلا منکر این بخشش نمیشه شد، واقعا کار سختیه اینکه آدم بتونه تو خودش تغییرات ایجاد کنه حتی اون زمانی که تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده، ولی تمرینه دیگه، میشه تمرینش کرد، میشه بازتر به مسئله نگاه کرد. به نظرم
فکر کنم تو هم مثل منی ها،
منم تو گذشته میمونم.
آره نه
نه این که نه به تغییر، ولی آره منم دارم تمرین میکنم اینو صفت. یعنی
همه هم فکر کنم
عبور کردن از یه چیزی، اینو ما
نه مثلا را... من لگد میزنم رسمن، یعنی نه تنها خب یکی هست مثلا میگه باشه اینو من مقاومت میکنم که هیچ جفتک هم اضافه کنید بهش، اینقدر بخور
من از کسرا دوری میگذینم دیگه تو تیمتون نیستم، اینقدرم فاجعه بار
میدونی
ما سر اپیزودی که با آقای طولی صحبت کردیم اتفاقا اینو به هم گفتیم که اینو یاد بگیریم از محمد طولی، آدم هایی که مسیر رو شروع میکنن به مقصد ابتدایی که میرسن تیک میزنن و میرن سراغ مقصد دوم و تو یه مسیر آمده نمیمونن. به نظرم این اتفاق مهمیه که ما هممون باید تمرینش کنیم. یه لحظه این ماجرا رو جمع کنم برگردیم به بحث اصلی. قصه رو شنیدیم با هم و دلم میخواد بگم حالا ببینیم حالا بعد از واقع این اتفاق افتاده، بعد از اون چه چیزهایی در زندگی تو تغییر کرد. از خودت شنیدم که گفتی این یکی از نقاط عطف زندگیم بوده، یعنی بعد از این ماجرا من به آدم دیگه ای تبدیل شدم. این آدم چه دستاوردی از این پروسه داره که الان دلش میخواد با ما به اشتراک بذاره؟
ببین تغییری که این جریان تو زندگی من ایجاد کرد خیلی تغییر بزرگی بود، یعنی تو کارم کاملا محسوسه و مهمتر از اون تو زندگیم و نگاهم به زندگی. خیلی سخته که بخوام در قالب کلمات و یه جمله دو جمله بگم چون خیلی بزرگ بود بر من، ولی فهمیدم که همه چیز در گذره. خیلی کلیشه است این جمله، ولی
خیلی واقعیه.
ولی خیلی واقعیه، یعنی اگر که تو در لحظه غم، در اوج شادی بتونی واقف بشی که این نیز بگذرد، واقعا دستاورد بزرگیه و تو چیزی تو رو از پا نمیندازه. این که بدونی که این لحظه هم میگذره، اونقدر سفت به همه چیز نچسبی و فکر نکنی که الان این اتفاق افتاد و دیگه من بدبخت شدم، الان این اتفاق افتاد به به من رسیدم به اونجایی که میخوام. این میگذره، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی میگذره. اگه بتونی این آگاهی رو دائما به خودت متذکر بشی، به نظرم زندگی واقعا تغییر میکنه. یعنی کار من برای من همیشه مهم بوده، همونطور که تو گفتی من همیشه خیلی سفت و سخت به کارم چسبیدم، ولی سر این جریان من فهمیدم که ممکنه یه روزی من اینم نداشته باشم، نتونم کار کنم. یعنی من دیگه من نیستم، من هویت خودم رو به واسطه کارم تعریف میکردم و بعد فهمیدم که این درست نیست. زندگی در جریانه که اصل مطلب اتفاقا اونه. اینو اگه یعنی به واسطه اون بیماری و اون دوره‌ای که گذروندم به این رسیدم و فکر میکنم که شاید اگه این اتفاق نمیافتاد من اینجوری این جریانو درک نمیکردم. با تمام این که من شاهد بیماری دیگران بودم، شاهد مرگ دیگران بودم و خیلی بالا پایینایی که همه تو زندگیشون تجربه میکنن، ولی وقتی خودت اون اتفاقو با تمام وجودت لمس میکنی، تأثیر اصلا خیلی متفاوته.
به قول تو ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو میبینیم، ولی باز به قول تو توی اون روزهای بیمارستان که داشتی تعریف میکردی گفتی تصمیم گرفتم یه مشاهدگر خوب باشم تا بتونم دستاورد بیارم از این اتفاق برای زندگی خودم و بعد از اون. شاید ماها مشاهدگرای خوب و دقیقی نبودیم تو زندگیمون. میدونی من فکر میکنم آدم ها اگه قصه های آدم های پیرامونشون رو خوب ببینن و خوب بشنون، خیلی وقتا خیلی چیزها رو لازم نیست باز طراحی و باز تکرار کنیم تو زندگیمون. من چند وقت پیش به یه دوستی میگفتم، گفتم میدونی زندگی شبیه یه نمودار سینوسی مونه، خیلی بالا و پایین داره، بالاش به اندازه پایینشه، یعنی تو همون میزانی که میری بالا تو همون میزان باید برگردی تو دوباره برسی روی نمودار. مسئله اینه که بالا رفتن یه ذره سر بالاییه و سخت میگذره و تو فکر کنی هیچ وقت قرار نیست برسی به نقطه امن، پایین اومدن سرازیریه و راحت میگذره و تو خیلی زود دوره های خوشی ما انگار زود تموم میشه و دوره های غم اون انگار زیاد طولانیه. این خیلی مهمه که بدونیم همون لحظه که خیلی خوشحالیم بدونیم قرار نیست تا ابد انقدر خوشحال بمونیم، و اون لحظه که خیلی غمگینیم بدونیم قرار نیست واقعا تا ابد انقدر ناراحت. من به همه دوستام که در دوره های مختلف افسردگی به سر میبرن که این روزا متاسفانه پیرامونمون خیلی زیادن آدمایی که تو افسردگی تو چاله افسردگی گیر کردن، اینو میگم که یه روز صبح از خواب بیدار میشی و میبینی حالت خوبه و همه چیز بهتر شده و همه اون مسائلی که فکر میکردی لاین حل ترین مشکلات روی کره زمینن، اون روز صبح که بلند میشی بهشون فکر میکنی میبینی نه، مسائل ساده این و براشون راه حل وجود داره، راه حلی که دیروز به ذهنت نمیرسید چون تو حالت خوب نبود.
حالا تجربه من این بود که خیلی وقتا اون روز خوب فرا نمیرسه که تو ببینی مسئله حل شده، ولی اگر که تو بتونی به این واقف بشی که تو این لحظه‌ای که به نظرت میاد تو اوج مشکلاتی و همه چیز چقدر بده، بدونی که یک چیزهای خیلی کوچیکی هست که اتفاقا خوبه، دنبال اون اتفاق بزرگه نباشی که حالا یه تغییر خیلی سهمگینی اتفاق بیفته، میتونی یه چیز خیلی کوچولو تو رو خوشحال کنه و این کاملا زندگیه. تو میتونی یه چیز یه آدمی رو ببینی و از معاشرت اون آدم لذت ببری، این چیز کمی نیست. شاید تو اوج مشکل تو نفهمی اینو، یه چیز کوچولو بخوری خودتو خوشحال کنی مثلا. یعنی اون مشاهده گریه، این که تو، من همیشه به دوستان میگم که اگه ما بتونیم ذهنمون رو باز بذاریم و البته یه سری سوال داشته باشیم، به جواب سوال هامون از طرق مختلف میرسیم. ممکن از مثلا حرکت یه سری مورچه، ممکن از یه تکسی توی یه کتاب، ممکن از یه دیالوگی توی فیلم، یه موسیقی یا هزار دیالوگی یه راننده تاکسی با مثلا مسافرش تو به جواب ها برسی. ولی مسئله اینه که تو ذهنتو باز بذاری که این اتفاق بیفته، نبندی جریان و فکر نکنی که این مطلقه.
دقیقا همینطوره. یک چیز دیگه هم برامون قبل از ضبط گفتی درباره دستاوردهای این ماجرا و مسئله همدردی، اونم لطف میکنی یه بار دیگه بگی؟
آره، به نظرم میاد که یعنی من توی این پروسه و زمانی که شروع کردم به کار کردن هی به خودم میگفتم که خب حالا من دارم کار میکنم و اینها، و خب حالا اگر بخوام یه روزی این کارا رو نمایش بدم، دیدن این کارا چه لطفی برای دیگران داره، چه دستاوردی برای دیگران داره. و بعد اون موقع به این نتیجه نرسیدم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که دستاورد این پروژه میتونه همدردی باشه، که کمم چیز بی ارزشی نیست واقعا، یعنی خیلی اتفاقا ارزشمنده و به نظر من کلید روابط انسانی این همدردی. اگه من بتونم توی موقعیت‌های متفاوت خودم رو برای دقایقی جای دیگران بذارم و شرایط آدم‌ها رو در نظر بگیرم، درک بالاتری از موقعیت اون آدم میتونم پیدا کنم و خیلی وقتا این از قضاوت نادرست اتفاقا جلوگیری می‌کنه. اگه من بتونم تو حتی برخوردهای خیلی ساده روزمره، یعنی من بتونم تو لحظه که وقتی میرم یه کافه میشینم، مثلا اون باریستا رو میبینم، اون کسی که میاره یه چیزی میبره، چه میدونم راننده تاکسیه، دکتره، نمیدونم اون مهاجر افغانستانی، اگه تک تک این آدم ها رو من بتونم برای لحظه ای درک بکنم، خب خیلی به مرحله بالاتری میرسم واقعا. و توی پروسه مریضی این اتفاق افتاد که خب میگم ما همه میبینیم آدمایی که از نزدیکامون، از دوستامون دوچار یه بیماری میشن، بیمارستان بستری میشن، جراحی میکنن، پروسه های سخت روحی روانی و جسمی رو سپری میکنن، ولی وقتی که تو خودت اینو تجربه میکنی، دفعه بعدی در مواجهه با اون آدما درک بالاتری داری. واقعا اینو بدون اغراق میگم، من بعد از این جریان از جلوی هر بیمارستانی که رد میشم، آدمایی که اونجا منتظرن، به آدمایی که تو اون اتاقا بستری‌ان، واقعا فکر میکنم این چیزیه که من حالا تازه آدمی ام که از بچگی بیمارستان رفتم اومدم دکتر فلان بسار اینا، ولی از بعد از این جریان اصلا خیلی قضیه متفاوت شد، یعنی درک بالاتری پیدا کردم از شرایط اون آدم‌ها.
و چقدر جامعه امروزمون به این درک و همدردی نیاز داره، چقدر آدم‌ها توی لاک خودشون فرو رفتن، از هم فاصله گرفتن، زندگی خودشون فکر میکنن، که حالا باز برای ما چون با همین گفتگو رو قبلا کردیم حرفای تکراریه، ولی یک بخشش هم اجتناب ناپذیره، تقصیر تک تک ما نیست. ولی
دقیقا فکر کنم یه بار با احسان داشتیم این حرفا میزدیم که این اتفاق هست، اما یکی از چیزهایی که واقعا میتونه راه نجات باشه برامون این نیست که کار عجیب غریبی برای هم بکنیم، یه لطفی در حق هم کنیم، همین که واقعا با هم حرف بزنیم و از این حرف زدنه قصه هامونو برای هم تعریف کنیم، خیلی میتونه کمک کنه به زندگی های خودمون. چون به ما نوجوانا، یعنی هر کی تو دوران نوجوانیش خیلی جمله رو شنیده که آدم نباید همه راه رو خودش بره، آدم میتونه از قصه های دیگران، تجربه های دیگران کمک کنه، و اگر میشینیم دوره هم قصه تعریف کنیم، دلش همینه که به هم دیگه نزدیکتر شیم از طریق قصه ها، و امیدوارم که بتونیم با قصه ها به هم نزدیک شیم.
امیدوارم قصه ها ما رو نجات بدن،
که میدن.
مرسی ازت فرزانه، ازت معذرت میخوام اگر که تعریف کردن این ماجرا برات فشار روحی داشت، ولی ممنونم که هم پذیرای ما بودی، هم این قصه سخت رو با ما به اشتراک گذاشتی. برای من به عنوان یک انسان خیلی کمک کننده است، حتما برای آدمایی که میشنون و دورتر از من با قصه تو مواجه شدن کمک کننده تر هم خواهد بود.
امیدوارم.
من این چند دقیقه که ساکت بودم داشتم دنبال یه جمله از یه کتاب میگشتم که پیداش نکردم، ولی یهو به یه جمله دیگه برخوردم که توی کتاب ریگ روان از استیو تولز نوشته که ما هنر تولید میکنیم چون زنده بودن یعنی گروگان گرفته شدن به دست گروگانگیرهایی ساکت که حتی نمیتونیم خواسته هاشون رو به قوه شهود درک کنیم.
کسر جمله پایانی یا بله.
یه قسمت غمگین تموم کرد. قبلش بگم که من خیلی از آشنایی باهاتون خوشحال شدم. خیلی این اپیزودایی که من با مهمونمون مواجهه اولمه بهم بیشتر میشسبه، به خاطر اینکه یه دیداریه که آدم آشنا میشه، کیف میکنه، معاشرت میکنه.
یه دقیقه خدافظی نکن.
اینجا نگهدار.
همون جملت هم نگو. یه دقیقه یه پرانتز باز کن.
تعلیق عجیب غریب میدین.
آره، یه چیز دیگه بگم، یه خواهش دیگه بکنم. میشه لطف کنی به همون بگی که این اینستالیشن که الان برامون گفتی رو کجا میشه دید و تاریخش که حالا بعد اگر آدم‌هایی بعدتر از این تاریخ این نمایشگاه
از دست دادن
پادکست رو شنیدن چجوری میتونن بهش دست پیدا کنن، به تصاویرش، آرشیوش؟ یه توضیح کلی به همون بده که ما الان مخاطبی که این قصه رو شنیده بعدن دسترسی تصویری هم داشته باشه.
این پروژه اسمش از اتاق 815 که اتاق اولیه که من تو بیمارستان توش بستری بودم، که یه اینستالیشنی از مجموعه از اون طراحی ها و یه تک حجم که قراره 17 شهریور 1401 در موزه گالری دیدی تو ایزدشهر به نمایش در بیاد. بعدش احتمالا خب تصویرش و اینها رو توی سایت هم میذارم و از طریق خود صفحه همون دیدی هم میتونن ببینن تصاویرش رو.
بعد یه لینک و چیزی هم به ما میدی که ما هم توی صفحه قصه بذاریم که مخاطبمون ببینه.
خیلی ممنون.
مرسی ازت. ببخشید کس رو که وسط حرفت.
قربونتون. شادی باشه.